و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اجتماع امر و نهی بود. فرمایش مرحوم ناینی رو مطرح کردیم، فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم، فرمایش آقای صدر رو مطرح کردیم، عرضی هم از خودمون گفتیم در ارتباط با این که مرحوم ناینی تفصیل دادن بین عناوین اشتقاقی و مبادی اشتقاقی، در ارتباط با عناوین اشتقاقی قائل به امتناع شدن، در ارتباط با مبادی اشتقاقی قائل به جواز شدن. بعد ایشون بحث رو برد رو ترکیب اتحادی و انضمامی و اینها رو بحث کرد. حالا میخوام این کلامی رو از آغازی ها مطرح کنم. توضیح بدم درست. خب درست، بسیار خوب. پس کلام ما به آقای صدر مون. حالا امروز بذارید با آقای صدر چی نگیم دیگه. درست. خب حالا کلام آغازی ها رو میگم، به اوفنا هم میرسیم. چشم، درسته، من اوفنا رو میخواستم بگم. خب اما کلام آغازی ها، مرحوم آغازی ها میفهمن این که عده از آقایان گفتن هر جا ترکیب انضمامی بود اجتماعی، هر جا ترکیب اتحادی بود امتناعی، اصلا این خروج از موضوعه. اگه شما ترکیب انضمامی باشی که اصلا مورد اجتماع امر و نهی نیست. ما بحثمون اینه که اون جایی که یک شیء واحد حقیقتاً به دو جهت امر داره و نهی داره، این امر و نهی جایزه یا جایز نیست؟ شما میگید هر جا ترکیب انضمامی بود جایزه. خب ترکیب انضمامی باشه که شیء واحد نمیشه دیگه. به خاطر این آزی اصلا میگه شما بحث رو در اجتماع امر و نهی نسبت به جواز و امتناع، این که میبرید رو ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی، حرفتون حرف درستی نیست. این تقریبا خروج از موضوع میکنید دیگه. ما میخوام بگیم اون جایی که واقعا شیء واحد دو جهت داره، به یک جهت امر و به یک جهت نه، جواز اجتماعی یا امتناع اجتماعی. بعد شما اومدید گفتید هر جا ترکیب انضمامی بود جواز، هر جا ترکیب اتحادی بود امتناعه. آیا ترکیب انضمامی باشه که اجتماع امر و نهی نیست اصلا که قادر به جواز بشید؟ پس اشکال آغازی ها به مرحوم ناینی اینه که اینکه شما بحث رو میبرید رو ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی، در حقیقت خروج از بحثه. پس بحث اجتماع امر و نهی اصلا مال موارد ترکیب اتحادیه. ما در موارد ترکیب اتحادی بحث میکنیم که اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست. یعنی در اون جایی که معن و نما فی الواقع در خارج متحد است و یکیست، اونجا بحث میکنیم که آیا به دو جهت جایز امر و نهی یا به دو جهت جایز نیست امر و نهی. ولی اونجایی که دو شیء متعددن، حالا کنار هم دیگه هستن، منظم به هم دیگه هستن، که مثلا صغرای بحث اجتماع امر و نهی نیست. به خاطر این اصلا کلام مرحوم ناینی خروج از موضوعه. از این جهت مرحوم آغازی ها می فهمن این که ما جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی رو موکوله به ترکیب اتحادی و انضمامی بکنیم کلن نادرسته. نمیدونم شما با مدل آغازی ها چقدر آشنایی. مرحوم آغازی ها عموماً اینه که میان محور بحث رو یه جوری تعیین میکنن و تشخیص میدن که میان بعضی از بحثایی که آقایون کردن اصلا بی ربط به مسئله ماست. ایشون و من، ما نباید تو بحث اجتماع امر و نهی خودمون رو درگیر ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی بکنیم برای اثبات جواز و امتناع، چون اصلا بحث اجتماع امر و نهی مال موارد ترکیب اتحادیه. خب از این جهت اعتراض مرحوم آغازی ها به مرحوم ناینی که شما اصلا از بحث رفتید بیرون. و هر کس که دنبال ترکیب اتحادی و انضمامی است، همه اون آقایونی که تو بحث اجتماع امر و نهی دنبال اینن که اثبات بکنن اتحادی پس امتناعی، انضمامی پس جوازی، میگه نه اصلا خروج از موضوعه. ما میگیم شیء واحد حقیقتاً زاجهات زوجهتین، آیا میشه هم امر اجتناب بگیره هم نه؟ این محل بحث ما دیگه، ترکیب انضمام و اتحادی بی‌معناست. این اشکالی است که آغازی ها به مرحوم نائینی و اصلا کل این مسیری که دیگران طی کردن که حالا بیان اثبات کنن انضمام و اتحادی داره. چرا کبروی؟ خب ایشون میگه یک چیز زوجهت یا زوجهات به جهتی امر و به جهتی نه، ولی یه چیزه، حقیقتا یه چیزه، به جهتی نماز، به جهتی غسل، به جهتی واجب، به جهتی حرام. ایشون میگه بحث اجتماع امر و نهی اینه. به عبارت دیگه آیا تعدد جهات کافیه در قائله رفع قائله تضاده یا کافیه در رفع قائله تضاد نیست؟ یه جور دیگه صورت مسئله رو مطرح کنیم، از وحداتی که تضاد رو شکل میده وحدت جهته یا وحدت جهت نیست؟ ایشون بحث رو این چنین دیده، به خاطر این اعتراض کرده. خب اجازه بدید جواب آغازی ها رو اونجایی بگیم که عنوان واحد در مسئله رو توضیح میدیم، که اونجا خواهیم گفت منظور آقایان از واحد، واحد حقیقی نیست، واحد عرفی است، یا به تعبیر خودشون واحد در وجوده. اینی که شما واحد رو واحد حقیقی گرفتید بعد به مثل نائینی تاختید که ها تو اصلا خروج از موضوع بحث کردی، نه، منظور از واحد در بحث اجتماع امر و نهی واحد عرفی است. واحد عرفی ممکنه به دقت واحد حقیقی باشن، ممکنه به دقت واحد حقیقی نباشن. واحد حقیقی نباشن این چی؟ یعنی همین ترکیب انضمامی باشه، ولی به نگاه عرف و به نگاه مثلا عموم مردم اینا یه چیزن، به دقت میشه دو چیز. این فعلا محل بحث. حالا اونجا رو در ذیل بحث واحد مسئله رو مطرح میکنیم، ولی این در ذکرتون باشه، یعنی اینی که داریم عرض میکنیم اون بحث رو دقیق‌تر گوش میکنیم. خب این فرمایش آغازی ها بود که اصلا ایشون مسیر بحث اجتماع امر و نهی رو یه جور دیگه ریل گذاری میکنه. اجازه بدید یه کلامی هم از آقای روحانی بگم در ارتباط با کلام مرحوم نائینی. آقای روحانی در ارتباط با عناوین اشتقاقی ایشون گویا میخوان بگن که شما گفتید حیثیت حیثیت تعلیلی است، ما اینو قبول نداریم، بلکه حیثیت تقییدی است. به این صراحتی که من عرض میکنم ایشون نمیفرمان، ولی مآل حرفشون اینه. مرحوم نائینی فرموندن در عناوین اشتقاقی یک ذات است که متصف به عناوین مختلف میشه، پس شیء واحد به جهت علم شد عالم، به جهت فسق شد فاسق، به جهت عدالت شد عادل. اما اینها اوصاف چیان؟ اوصاف ذات واحدن، درسته؟ علت این که ما میتونیم به آقای زید بگیم عالم اینه که وصف علمی وجود داشته، پس وصف علم علت است برای اتصاف این ذات به عالم، وصف فسق علت است برای اتصاف این ذات به فاسق. آقای روحانی میفهمن که خب این ذاتی که دارید بهش میگید عالم به اضافه وصف علم میگید یا منهای وصف علم میگید؟ یعنی به آقای زید با اضافه وصف علم میگید عالم، یا به آقای زید منهای وصف علم میگید عالم؟ اگر به آقای زید به اضافه وصف علم میگید عالم، به آقای زید به اضافه وصف فسق میگید فاسق، پس زیدی که بر او فاسق اطلاق شده با زیدی که بر او عالم اطلاق شده متفاوته، چون زید به اضافه علم شد عالم، زید به اضافه فسق شد فاسق. پس باز ترکیب میشه چی؟ میشه ترکیب انضمامی. من تعبیر رو خودم عوض کردم، تعبیر میتونه این باشه اصلا در مثل عناوین اشتقاقی هم حیثیت های تقییدی است نه تعلیلی. یعنی جزء موضوع ماست علم در صدق عنوان عالم، چون ذات بدون علمو که ما بهش نمیگیم عالم. شما میگید که ما به ذات بدون علم میگیم عالم، اما دلیل این که به این ذات میگیم عالم وصف علم است، اما وصف علم در اتصاف به عالم دخالت نداره دیگه، فقط علت است. درسته؟ ایشون میخواد بفهمد نه، ما به ذات با علم میگیم عالم، به ذات با فسق میگیم فاسخ. خب اگه این بشه علم و فسق خودش میشه چی؟ میشه جزء موضوع. پس جزء موضوع عالم خود علمه، جزء موضوع فاسق خود فسق است. پس این خصوصیت خودش در موضوع عالم ما دخالت داره. حالا که دخالت داره میشه حیث چی؟ میشه حیث تقییدی. خب اگه شده حیث تقییدی، لامحاله باید ترکیبشون چی باشه؟ باید ترکیبشون انضمامی باشه. اگر هم ترکیب انضمامی شد، شما گفتید جواز اجتماع امر و نهی. پس جناب نایینی، این که گفتی عناوین اشتقاقی ترکیبشون ترکیب اتحادی، حرف درستی نیست. عناوین اشتقاقی هم ترکیبشون ترکیب انضمامیه. اینم کلام منطق الاصوله. پس اشکال ایشون در ارتباط با عناوین اشتقاقی بود که حس رو نایینی تعلیلی گرفت و ایشون حس رو تقییدی میگیرن و معتقدن این اوصاف و خصوصیات خودش جزء موضوعه. حالا که خودش جزء موضوع شد، چه مبادی اشتقاقی چه عناوین اشتقاقی، هر دو باید ترکیب انضمامی باشه و جواز اجتماع امر و نهی باشه. اینم کلام منطق الاصول. به شرط لا یا لا به شرط؟ به شرط شیء از علم دیگه. پس علم میشه جزء موضوع. فاسق چیه؟ به شرط فسقه. خب زید به اضافه فسق با زید به اضافه علم که دو چیزن. نه نکنید، بحث قابل جمع بودن نیست. ما میگیم ترکیب انضمامی، ما میگیم این آقای زید هم میتونه عالم باشه هم میتونه فاسق باشه. مگه نمیگیم ما هم میگیم عالم هم فاسق دیگه؟ لا به شرط دیگه، لا به شرط از غیر دیگه است. ولی وقتی شما میگید به شرط شی، یعنی اونی که موضوع وصف عالمه، عالم رو شما دارید بر چی حمل میکنید؟ بر ذات زید یا زید به اضافه علم؟ یعنی چی لا به شرط؟ یعنی چی لا به شرط؟ به اضافه علمی که لا به شرط است یا به شرط شیء است؟ شرط هستند. به شرط شیء میشه جزء موضوع. ایشون همینو میخوام بگم. ایشون خواستن کمک کنن برادر مؤمنشون. سیار خوب، این هم اشکال ایشونه در ارتباط با ترکیب انضمامی مرحوم نائینی و معتقدن که این قضیه حل نمیشه. ما هنوز با ترکیب اتحادی و انضمامی کار داریم، پروندهشو به این زودی نمیبندیم. حالا عرایز دیگه هم داریم، میخوام یک کمی دامنه بحث بازتر بشه، بعد وقتی مطرح میکنم به ابعاد مسئله توجه داشته باشید تا بهش بپردازم. هنوز بحث در ارتباط با ترکیب اتحادی و انضمامی خواهد آمد و اینجا فعلا اظهار نظر نمی کنم که اونجا بگم. بسیار خوب، ما عرض کردیم کلن بحث اجتماع امر و نهی دو تا مسئله کلی داره. یه مسئله اونجاییست که یک شی به دو عنوان واجب و حرام باشه، پس یه عمل واحد به عنوان صلات واجب و به عنوان غصب حرام، دو عنوان متباین منطبق بر شی واحد شده. یه مسئله اجتماع امر و نهی هم عبارت است از اونجایی که رابطه عنوانی که بهش امر تعلق گرفته و عنوانی که بهش نهی تعلق گرفته رابطه عام و خاص مطلق باشه. مثلا حالا مثالی که زیاد میزنن به ما گفتن سل یا اقم الصلاه، در یه دلیل دیگه بگن لا تسل مثلا فی المقابر. خب سل عام است، صلات در قبرستان میشه چی؟ میشه خاص. یا صلات در حمام میشه چی؟ میشه خاص. این هم یکی از موارد بحث اجتماع امر و نهی است. چجوری بحث اجتماع امر و نهیه؟ خب حالا صلات در حمام به مقتضای سل واجب، به مقتضای لا تسل فی الحمام حرام. پس عمل واحد هم واجب است و هم حرام است. پس امر به عنوانی تعلق گرفته، نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته، رابطه این دو عنوان عموم خصوص مطلق است. نتیجه آن که در محل اجتماع هم میشه واجب و هم میشه حرام. خب حالا بحث اینه که آیا این چنین امر و نهی هم از موارد اجتماع امر و نهی است، ما باید قائل به امتناع یا جواز بشیم، یا این مسئله از مواردی است که دیگه تکلیفش روشنه. خب حالا این مسئله رو میخوام در اینجا بهش بپردازم. عده‌ای از آقایان گفتن که خب اینم از موارد اجتماع امر و نهیه و باید قائل به امتناع بشیم. نمی شود که یک عمل به دلیل عام واجب و به دلیل خاص حرام باشد. اجتماع وجوب و حرمت با هم نمی سازه. برای امتناع سه راه کلی طی شده برای اثبات امتناع در موارد اطلاق و تغییر. سه راه کلی مطرح شده. راه اول راهی است که مرحوم نائینی مطرح میکنن. مرحوم نائینی میفرمان که درسته که دلیل سله به ما میگه مطلوب و محبوب من صرف الوجود صلات است. دلیل لا تسل فی الحمام هم میگه نماز در حمام مبغوض منه، درسته؟ پس اونجا دلیل سله میگوید مطلوب من صرف الوجود است. خب صرف الوجود نماز با نهی از نماز در قبرستان یا حمام با هم تنافی نداره دیگه، چون صرف الوجود نماز رو میتونید در غیر این موارد بیارید. ولی در هر جایی که شارع از ما صرف الوجود رو بخواد، در حقیقت معناش اینه که به ما ترخیص داده است که این صرف الوجود رو در ضمن هر فرد از افراد تو میتونی اتیان کنی. پس وقتی شارع میگه سله، معناش اینه که هر فرد از افراد صلات رو تو میتونی به عنوان امتثال امر به طبیعت صلات اتیان کنی. خب نتیجه آن که امر به صرف الوجود به لحاظ شرعی ترخیص در تطبیق صرف الوجود به هر فردی از افراده. خب حالا که امر به صرف الوجود یعنی ترخیص به اتیان و تطبیق هر فرد، با لا تسل فی الحمام نمی سازه، چون لا تسل فی الحمام یه تو حق تطبیق صلات به نماز در حمام رو نداری. پس مرحوم نائینی از دلیل امر یک مدلول التزامی ساختن و بین اون مدلول التزامی و دلیل نهی تعارض دیدند. حالا که تعارض دیدن گفتن پس باید قائل به امتناع بشیم. خود دلیل امر مستقیما تنافی با دلیل نهی نداره، چون دلیل امر گفت من صرف الوجود میخوام، دلیل نهی هم گفت این افراد نباشه، درسته؟ این با هم تنافی نداره. ولی صرف الوجود رو وقتی گفت میخوام، معنای صرف الوجود رو میخوام یعنی چی؟ یعنی تو از منظر من شارع مجازی به تطبیق این صرف الوجود با هر فردی از افراد. خب مجاز بودن با حرام بودن نمیسازه. مجاز بودن خوندن نماز در حمام با حرام بودن نماز در حمام نمیسازه. از این جهت قائل به چیم؟ قائل به امتناعی. این سوال شما در ادامه بحث میاد که کلن امتناعی یا تعارضی هن یا تزاهمی هن. که کلن ما اگر قائل به امتناع شدیم باید بگیم تعارض یا تزاهمه. اینا بحثاییست که بعدن میاد. خب این فرمایش مرحوم نائینیست. به خاطر این ایشون میفهمن که در اینجا ما باید قائل به امتناع بشیم چون تضاد وجود داره. آقایون یعنی همه باید قائل به امتناع بشن؟ تخصیص ممکنه در حد ظهور باشه و قرینه باشه و ربطی به امتناع و اجتماع نداره، چون بحث استظهاریه. امتناع و اجتماع بحث عقلیه، میتونه قبل از امتناع باشه. یعنی اگر به لحاظ عقلی هم جایز باشه اجتماعشون، ولی به لحاظ عرفی و فهم عرف این قرینه برونه. آره. پس نکنید الان ما بحثمون در امتناع و اجتماع یه بحث عقلی است، ولی بحث تخصیص و غیر تخصیص بحث لفظیه. بحث لفظی به ظهورات و فهم عرف و قرینه بودن و عرف بستگی داره، اما بحث ما در جواز و امتناع بحث عقلی است. حالا اگر ما به لحاظ عقلی اثبات کردیم که اینها غیر قابل اجتماع هم، بعد باید بگیم بین اینها میشه تعارض، اما میشه تعارض. و ممکنه بگیم نه، بین اینها تعارض نیست، بلکه عرف میگه دلیل خاص مقدمه بر دلیل عام. چون ممکنه که لقائل ان یقول که بین این دو دلیل تعارض است. درسته؟ تعارض مستقر، یعنی این به استظهار عرفی برمیگرده. مثل اونجایی که عام شما آبی از تخصیص میشه، یه دلیل خاص هم وجود داشته باشه، اینجا چیه؟ اینجا تعارضه. اینجا دیگه تقدم خاص بر عام نیست. پس اصلا حوزه تخصیص با حوزه بحث ما فرق میکنه. رفقا دقت کردن؟ سالیشون خوب بود، چون این در ذهن شما ممکنه پدید اومده باشه که ما برحال میگیم مطلق و مقید هم دیگه، مقید اونم مطلق هم دیگه رو تغییر میزنن. وقتی تغییر بزنن دیگه ما چرا بس از اجتماع و امتناع بکنیم دیگه. وقتی گفتن سله لا تو سله فل حمام، یعنی سله در غیر حمام دیگه. اینکه حالا نماز در حمام هم واجب است هم حرام است، این محل بحث نیست. وقتی گفتیم خاص عام رو تخصیص میزنه، اصلا چرا شما اینو تو مسئله اجتماع امر و نهی بحث میکنید؟ سوالشون این بود. جواب ما چیه؟ جواب ما اینه که ما میخوام بگیم در مثل این موارد به لحاظ عقلی میتونه یک شیئی به عنوان عام واجب و به عنوان خاص حرام باشه؟ به لحاظ عقلی اگه به لحاظ عقلی میتونست، بعد حالا میایم در ارتباط با به لحاظ عرفی و لفظی آیا این ظهور داره که قرینه بر اونه؟ این ازهر، این ظاهر، این مقدمه، این مقدم نیست؟ بعد به لحاظ لفظی بحث میکنیم. پس اصلا بحث از تخصیص بحث از ظهوراته. بحث از ظهورات یعنی بحث از متفاهم عرفی به لحاظ لفظه. اما بحث ما در اجتماع و امتناع از سنخ بحث چیه؟ بحث عقلیه که اصلا این اجتماع وجوب و حرمت هست یا اجتماع وجوب و حرمت نیست، این اجتماع ضدین هست یا اجتماع ضدین نیست. پس اصلا دو تا منظر مجزاست، البته بی رابطه با هم هم نیستن. این مطلب است. چی میفهمید؟ حالا اون عرض نه ممکنه هیچ محضوری هم نداشته باشه، میشه قرینه و ذوالقرینه. اصلا خاص قرینه برای این که مراد مولا از لات از سله نماز در غیر حمام بوده، قرینه بر مراد جدیه. ولو بتونه نماز در حمام هم باشه، ولو بتونه این اتفاق هم بیفته، ولی منظورش نماز در غیر حمام بوده. اجتماع امرونه میگه میتونه باشه، ولی منظورش چی بوده رو چی ثابت میکنه؟ ظهورات ثابت میکنه. ما در اجتماع امرونه میگه میتونه، اما هست یا نیست رو چی ثابت میکنه؟ ظهورات ثابت میکنه. بعد میریم در حوزه ظهورات. خب فرمایش مرحوم نائینی در حقیقت یک تعارض عرضی بین دلیل مطلق و مقید درست کرد. تعارض چون تعارض ذاتی نیست، تعارض عرضی از این جهته که ما از دلیل مطلق یک جواز ترخیص فهمیدیم که به مقتضای اون جواز ترخیص دیگه اتیان در ضمن فرد محرمش میشه بی‌معنا. این کلام نائینی بود. خب کلام نائینی پس بیشتر به اون تعارض دومی است که به ذات اینا با هم تعارض نداشتن، اما تنافی اینها به خاطر اون مدلول التزامی است. آیه صدر در ارتباط با فرمایش مرحوم نائینی می‌فرمان که اینی که مرحوم نائینی مطرح کردن در ارتباط با وجوب و حرمت تعارض تطبیق میشه، یعنی همون امتناع. ولی مثلا در ارتباط با وجوب و کراهت دیگه اون تنافی تطبیق نمیشه. و اگر ما در آینده گفتیم بحث اجتماع امر و نهی اختصاص به وجوب و حرمت نداره، چون گفتیم که به هر حال نهی میتونه نهی تنزیهی باشه و همه ی احکام خمسه با هم تضاد دارن، دیگه این استدلال استدلال تمامی نیست. اگه ما گفتیم همه ی احکام خمسه با هم متضادن، در نتیجه بحث اجتماع امر و نهی اختصاص به وجوب و حرمت نداره، کلام نائینی کلام تمامی نیست. چون کلام نائینی میگفت جواز ترخیص در تطبیق این صرف الوجود به هر فردی، خب کراهت هم با ترخیص میسازه، حرمت با ترخیص نمیسازه. مانعی نداره مولا بگوید که نماز بر تو واجب است و تو میتونی حتی این نماز رو در ضمن فرد مکروه بیاری، چون شما در مکروه به لحاظ مولا اجازه دارید اتیان کنید. بله، شما گفتید اون جواز تطبیقه با دلیل نهی نمیسازه، خب این نهی کراهتی باشه که میسازه. پس این دلیل شما به بخشی از مسئله ما میپردازه، نه به تمام مسئله. اگه بحث وجوب و حرمت باشه استدلال شما خوبه، ولی اگر بحث وجوب و حرمت نباشه استدلال شما ناکافیه. دلیل امر میگه صرف الوجود رو من میخوام. مطلوبیت تام داره، یعنی تو میتونی صرف الوجود به هر فردی قابل اتیان دیگه، فرد که مطلوبیت نداره، صرف الوجود مطلوبه.
مطلوبیت بدون کرامت
نه، چرا میگه؟ میگه که من صرف الوجود من یک ملاکی داره که تو میتونی این صرف الوجود رو در ضمن هر فردی اتیان کنی. حالا اونی که دلیل کراهت میگه که اتیان این فرد ناپسنده، یعنی چی؟ یعنی اتیان به فرد دیگر بهتر از اتیان به این فرده. نماز در غیر حمام بهتر از نماز در حمامه. خوب هست، اما این بهتره اون بهتره. مثل که نماز در مسجد مستحبه، مشکل داره؟ دلیل کراهت میگه اینی در ضمن حمام نیاری بیرون از حمام بخونی بهتره. مثل اینه که بگن نماز در مسجد، بهتر از اون
هست.
دیگه برداشت نمیشه. کراهت یعنی ترکش اولاست یا اتیانش در ضمن فرد دیگه اولاست. ما میخوام بگیم هر فرد از افراد نماز رو که بیارید اون مطلوب ما رو حاصل کردی، ولی اون نماز در ضمن فرد مکروه، هرچند ترکش میتونه بهتر باشه. دلیل هم همینو میگه، میگه صرف الوجود برای من ملاک داشت و ضمن هر فردی هم این ملاک حاصل است. اما اینکه یک فرد بهتر از فرد دیگه است یا یک فرد بدتر از فرد دیگه است، اونو من نمیگم. صرف الوجود من ملاک داره، در ضمن هر فردی هم بیاری حاصل. خب پس اشکال اول آیه صد به مرحوم نائینی این بود که استدلال شما به تمام فروض مسئله ناظر نیست. اشکال دومی که آیه صدر میکنن به مرحوم نائینی، ایشون فهمن ما هیچ وقت از دلیل امر به صرف الوجود ترخیص شرعی نمی فهمیم. شما می خواستید از دلیل امر به صرف الوجود یه ترخیص شرعی استفاده کنید، بعد بگید خب ترخیص شرعی با نهی شرعی نمی سازه، پس شد تعارض یا امتناع. آیه صد فهمن که ما از دلیل صرف الوجود میفهمیم فقط صرف الوجود مطلوبه نه غیر. دلیل صرف الوجود به ما میگه که من صرف الوجود طبیعت رو میخوام، بیش از صرف الوجود طبیعت دیگه چیزی نمیخوام، و دلیل صرف الوجود بیش از این به ما نمیگه. خب حالا اگر دلیل شرعی گفت من صرف وجود طبیعت رو میخوام، خب صرف وجود طبیعت هم در ضمن هر فردی قابل تحققه. پس شما دارید به حکم عقل میفهمید که این صرف الوجود رو میشه ضمن هر فردی از افراد آورد. به عبارت دیگه اون تخییر و ترخیصی که شما فهمیدید از دلیل صرف الوجود، اون تخییر عقلی بود نه تخییر شرعی. پس این که شارع گفت من صرف الوجود طبیعت رو میخوام، حالا عقل میگه خب نماز در حمام هم که یه فرد از افراد نماز دیگه، اونم اگه بخونی صرف الوجود طبیعت اتیان شده. عقل اینو به ما میگه. خب عقل میگه تو مخیری برای اتیان به صرف الوجود، هر کدوم از این افراد خاصی اتیان کنی، درسته؟ اما این که من صرف الوجود نماز رو میخوام و برای من مطلوبه، منافات نداره که حسه ای از حسه های این نماز برای من مبغوض باشه، چون اونی که برای من مطلوب بود صرف الوجود بود، اونی که برای من مبغوضه فرده یا حسه است. این دوتا با هم سازگاری داره. من که نگفتم تو مجازی که این نماز رو در ضمن هر فردی بخونی، عقل به تو گفت. عقل گفت مولایی که گفته صرف الوجود مطلوبه، قم نماز در حمام بخونی میشه صرف الوجود، صرف الوجود یتحقق به اول الوجود. خب منافات نداره من صرف الوجود رو بخوام اما فرد رو نخوام. بله صرف الوجود نماز مطلوب منه اما فرد مطلوب من نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما از امر به صرف الوجود ترخیص شرعی نفهمیدیم که بگیم ترخیص شرعی با دلیل حرمت سازگاری نداره. پس دلیل صرف الوجود هیچ منافاتی با دلیل حرمت براش وجود نداره. صرف الوجود مطلوب، افراد خاص مبغوض، پس هیچ امتناعی وجود نداره. تخیر عقلی منه. نه دیگه قهریست. ها همین میشه تأخیر عقلی، همینه دیگه. اونی که منافات داشت ترخیص شرعی بود. یعنی شارع بگوید من صرف الوجود را میخواهم و صرف الوجود را تو مجازی به هر کدام از این افرادی که میخوای اتیان کنی اتیان کنی، که ترخیص شرعی با تحریم شرعی نمیساخت، ولی ترخیصی که ما اینجا اثبات کردیم ترخیص عقلیه. ترخیص عقلی، عقل میگوید تو که حالا صرف الوجود رو گفتن، اینا هم که افراد اونه، خب صرف الوجود یا تحقق. حالا اگر به دلیل دومی این فرد مبغوض شارع باشه، منافات نداره که صرف الوجود نماز مطلوب رو باشه. من یه بار دیگه بگم، آیا به لحاظ عقلی منافات داره که صرف الوجود نماز مطلوب مولا باشه، اما نماز در زمین غصبی هم مبغوض مولا باشه؟ منافاتی نداره، صرف الوجود مطلوب، فردم مبغوضه، این دوتا با هم قابل جمعن. به خاطر این وجهی برای امتناع وجود نداره. پس این استدلال شما برای امتناع استدلال ناکافیست. من عرض کردم که برای امتناع سه تا مسیر کلی در این بحث طی شده. این مسیر اول بود که فرمایش مرحوم نائینی بود. اما مسیر دوم، آقایون اومدن گفتن که صرف الوجود در عالم حب در حقیقت یه تخییر شرعی برای ما ایجاد میکنه. عالم حب در برابر عالم حکم، ما نمیخوام بگیم که حکم تخییری یا ترخیصی از سوی شارع وجود داره، اینو نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم که شارعی که میگوید صرف الوجود نماز محبوب منه، معناش اینه که هر فردی از افراد نماز محبوب منه، مشروط به این که فرد دیگری اتیان نشده باشه. یه بار دیگه عرض میکنم، ما وقتی که میگیم صرف الوجود نماز مطلوبه، یعنی شارع میگوید هر فردی از افراد نماز محبوب است، البته مشروط به این که فرد دیگری اتیان نشده باشه. چون به محض این که یک فرد از افراد نماز اتیان بشه، صرف الوجود نماز تحقق پیدا کرده. صرف الوجود در برابر مطلق الوجود بود دیگه. صرف الوجود یعنی صرف وجود طبیعت مطلوب منه، صرف وجود طبیعت هم با اولین فرد تحقق پیدا میکنه. پس اگر محبوب ما صرف الوجود باشه، پس محبوب ما تک تک افراد این طبیعت است، مشروط به این که افراد دیگه اتیان نشده باشه. این میشه چی؟ میشه یک تخییر شرعی، البته تخییر شرعی در عالم حب. ما به تناسب این تخییر شرعی نمیخوام ترخیص درست کنیم که نائینی میخواست درست کنه، میخواست حکم شرعی درست کنه. گفتیم نه، ترخیص شرعی وجود نداره، ولی ما میتونیم بگیم تک تک این افراد محبوب مولاست. خب حالا اگر من نماز اصلا نخوندم و میخوام در حمام نماز بخونم، میتونم بگم نماز در حمام محبوب شارع است با توجه به اینکه سایر افراد نماز رو من نخوندم و نیاوردم؟ بله. چرا؟ چون گفتیم که محبوبیت صرف الوجود یعنی محبوبیت تک تک افراد، مشروط به چی؟ مشروط به این که سایر افراد اتیان نشده باشن. خب حالا من که نماز اصلا نخوندم، پس نماز در حمام محبوب مولاست. حالا این فرد که محبوب مولاست میتونه مبغوض مولا باشه؟ نمیتونه. این میشه اجتماع امر و نهی. پس ما اومدیم در حقیقت محبوبیت رو در تک تک افراد به صورت تخییر شرعی درست کردیم. حالا که محبوبیت رو درست کردیم، گفتیم محبوبیت با مبغوضیت غیر قابل جمع است. پس اگر یک دلیلی به صورت مطلق یه چیزی رو عام کرد، دلیل دیگه به صورت خاص نهی کرد از حسه ای از همون، این در حقیقت همون امتناع و اجتماع امر و نهی است که محل بحث است، و به این مسلکی که ما عرض کردیم باید قائل به امتناع بشه. بله، این کلام آیه صدر و مختار ایشونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.